بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والعامل أمين لا يزمن إلا بتعد أو تفريط. مرحوم شهید در بحث امروزمون مطلب اولی که می‌فرمان این است که عامل امینه و چون امینه اگر مالی رو که از مالک دریافت کرده بدون افراط و تفریط تلف بکنه ضمان نداره. البته اگر با افراط و تفریط باشه طبیعتاً ضمان داره. عرض کنم خدمت شما، البته این که میگیم ضمان داره معناش این نیست که عقد باطل میشه. عقد سر جای خودش صحیحه و اگر سودی هم داشته عرض کنم حصه و سهم خودش رو میبره، اما در این حال ضامن اصل مال هم هست. مطلب دوم این است که ما سابقا عرض کردیم عقد مضارب جائز الفسخه و چون جائز الفسخ مالک میتونه اون رو فسخ بکنه، عامل میتونه اون رو فسخ بکنه، گاهی هم نه به یک حادثه ای این فسخ اتفاق میفته. ایشون میفرماد اگر مالک فسخ بکنه، یعنی مالک بیاد بگه آقا پول منو پس بده من میخوام عقد مضاربه رو فسخش بکنم، ایشون میفرماد این خودش صوری داره. یکی این که عامل وقتی که عرض کنم با این پول رفته خرید کرده، کالا خریده، کالا رو دوباره تبدیل به پولش کرده، یعنی الان اون چه دست عامل هست پوله، بعد مالک میاد میگه پول منو پس بده. اینجا اگر سودی داشته این تجارتی که کرده، خب طبیعتا سهم سود خودش رو بر میداره، بقیهش رو میده به مالک. اما اگر این خرید و فروش کرده هیچ سودی نداشته و بعد مالک اومد چیکار کرد؟ عقد رو فسخش کرد. اینجا چه اتفاقی میفته؟ چون هیچ سودی نداشته، آیا آقای عامل هیچ مقدار مالی بهش تعلق نمیگیره یا نه لااقل اجرت المثل عملش رو باید بفرمایید دریافت بکنه؟ ایشون میفرماید که اجرت المثل عملش رو دریافت بکنه. این حرفی است که عرض کنم خدمت شما اینجا زده شده. مرحوم شهید اول این حرف رو زده، اما مرحوم شهید ثانی اشکالی اینجا مطرح میکنه و اون این که چرا وقتی این تجارت هیچ سودی نداشته ما لازم باشه اجرت المثل رو به این آقا پرداخت بکنیم؟ دقت بکنید، ببینید آقای عامل از روز اول که اومد عقد مضاربه رو پذیرفت، خودش پذیرفت که درصدی از سود مال اون باشه اگر سودی وجود داشت. خب حالا تجارتی انجام شده هیچ سودی نداشته، در واقع این آقا پی این قضیه رو به تن خودش مالیده که اگر هیچ سودی نداشته باشه هیچ سودی نبره. در واقع مقتضای عقد مضاربه همین، عامل خودش قبول کرده این رو، لذا دیگه اجرت المثل ایشون میفرماید، شهید ثانی میفرماید طبیعتا نباید معنا داشته باشه. اما اگر نه، سرمایه ای که دست آقای عامل الان کالاست، یعنی هنوز تبدیل به پول نشده، رفته برنج خریده، هنوز برنجا رو نفروخته، مالک اومد چیکار کرد؟ عقد مضاربه رو فسخش کرد. خب اینجا هم باز از دو صورت خارج نیست، یه وقت هست ربحی در کاره، مثلا این آقا برنجا رو از شمال خریده کیلو 6 تومن الان توی قم کیلو 7 تومن میارزه، یا قیمتش رفته بالا، یا بالاخره مکان عوض شده قیمت بالاتر رفته. ایشون میفهمد اگر ربحی در کاره عامل میتونه کالا رو بفروشه، البته در صورتی میتونه کالا رو بفروشه که مالک حق او رو از مال بهش نمیده. یه وقت مالک میگه آقا من کار ندارم، قیمت این رفته بالا، عامل میگه خب پس بذار من اینا رو بفروشم، سهم سود خودم رو بردارم، بقیهش رو بدم به تو. اما اگر ربحی در کار نیست، یعنی چی؟ یعنی برنجا رو خریده الان هم هیچ سود نکرده این برنجا، یعنی همون مقداری که خریده نهایتا همون مقدار میتونه بفروشه، ایشون میفهمد اینجا عامل حق فروش کالا را ندارد مگر به اذن مالک، ولو امید سود داره، یعنی میگه من میرم میگردم بلکه بتونم یه مثلا مشتری گیر بیارم که بخشی سود به من بده، ایشون میفهمد باز هم چون سود بالفعل وجود نداره حق فروش کالا رو نداره. دوستان بزرگوار، همه اون چه که عرض کردیم مال وقتی بود که مالک بیاد و این معامله مضاربه رو فسخش بکنه. حالا اگر عامل اومد فسخش کرد، یا نه ممکنه حتی عامل هم فسخش نکنه، منفسخ بشه عقد مضاربه. مثلا فرض کنید اگر یک طرف از دنیا برود یا یکیشون بیهوش بشه، مثلا آقایون فرمودن به محض اینکه بیهوش شد انگار این عرض کنم معامله جائز فسخ میشه یا از دنیا رفت. علی ای حاله اگر از جانب عامل فسخ اتفاق افتاد یا به عارضه ای انفساخ اتفاق افتاد، ایشون میفهمد در این صورت اجرت قطعا در کار نیست. فقط اگر اون معامله تا به حال سودی داشته، عامل سهم سود خودش رو میبره، سهم سود خودش رو میبره، گرچه برخی گفتن مثل صورت قبل باز اجرت رو میتونه عرض کنم ببره. یه مقداری عبارت رو بخونیم. والعاملا امینون لا یزمن الا به تعدن و تفرید. یکی از مطالبی که در عقد مضاربه وجود داره این است که عامل امین محسوب میشه. هر وقت میگیم یکی امینه، معناش این است که به تعدی و تفرید اگر مال دست او تلف بشه ضامن هست، اما بدون تعدی و تفرید ضامن نیست. ولذا میگه لا یزمن الا به تعدن او تفریتن و مع هما، یعنی مع تعدی مع تفرید یبقى العقد، عقد سر جای خودش هست. و یستحق ما شرط له، اون سهمی که برای شرط شده اون رو هم میبره، اما ضامن مالم هست. و ان ضمن المال، ضامن ماله چرا؟ به جهت اینکه تعدی کرده تفرید کرده. مطلب دوم، ولو فسخ المالک. اینجا دوستان ما عرض کردیم، عرض کنم خدمت شما، عقد مضاربه چون عقد جائز است قابلیت فسخ رو داره، میتواند مالک فسخ کنه، میتونه عامل فسخ کنه، البته ممکنه انفساخ هم صورت بگیره. اول میره سراغ فسخ مالک. لو فسخ المالک فللعامل اجرت و مثله الی ذلک الوقت. عامل میتونه اجرت و مثل کار خودش رو تا اون وقت برداره، الذی فسخ فیه، همون وقتی که فسخ شده در اون وقت. البته چطور میتونه عرض کنم اجرت المثلشو برداره؟ کی؟ الم یکن ظهر ربحون، اگر این مضاربه‌ای که تا به حال بوده هیچ سودی نداشته. و الا فله حصته من الربح، اما اگر سود داشته سهمش رو از سود عرض کنم میتونه برداره. خب نه دیگه، اگه سود داشته باشه که دیگه اجرت معنا نداره. تازه اگه سودم نداشته باشه، شهید ثانی حرفش اینه، میگه اگه سودم نداشته باشه چرا اجرت المثل؟ ولذا میگه ربما اشکل الحکم بالاجره علی تقدیر عدم الربح. اگر عرض کنم ربحی نداشته باشه، باز چرا میگید اجرت رو باید پرداخت کنه؟ به ان مقتضى العقد استحقاق الحصه ان حصلت لا غیرها. مقتضای عقد این است که این آقا استحقاق سهم خودش رو از ربح داشته باشه، اگر حاصل بشه ربح، اگر حصه ای وجود داشته باشه، نه غیر حصه، دیگه اجرت معنا نداره. و تسلط المالک علی الفسخ من مقتضیات المضاربه. مقتضای عقد مضاربه این است که مالک هر وقت دلش خواست بتونه عقد و فسخش کنه، و این که الان فسخ کرده جزء حقوق او محسوب میشه. ولذا فالعامل قادمون علی ذلک، قادمون علی ذلک یعنی خودش اقدام کرده بر این که اگر سودی نداشت چیزی گیرش نیاد. فلا شیء له سوا ما اویه، لذا اگر هیچ سودی هم نداشت طبیعتا هیچ اجرتی نخواهد بود. ولو کان المال عروزن، اینا مال وقتی بود که الان اون چه دست آقای عامل پوله، یعنی پول تبدیل به کالا شده بعد دوباره تبدیل به پول شده، الان میگه پولو منو پس بده، یا نه حتی تبدیل به کالا هم نشده باشه ها، از ابتدا پول بوده الان هم پوله. اما این صورت دوم مال وقتی است که اون مالی که از مالک دست آقای عامله کالاست، ولو کان المال و عروزن، عروز جمع ارز کالا، اندل فسخ وقتی که مالک میاد فسخ میکنه کالا باشه، اینجا فان کان بهی ربحون، اگر سود داره بهی یعنی فل عروز یعنی فیه، در این کالاها سودی وجود داره، خب فل العامل بیعه الا لم یدفع المالک الیه حقه من، اگر مالک دفع نمی کند به آقای عامل حق عامل را از این کالاها از این سود، خب اینجا میتونه عامل چکار کنه؟ بره این کالا رو بفروشه، چون بخشی ازش مال اونه دیگه، بره بفروشه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر کالا سودی نداشته باشه، دقت کنید این و الا نه و اندفع، یعنی فعلم یکن بهی ربحون، اگر کالا سودی نداشته باشه لم یجوز، جائز نیست بیع کالا الا به اذن المالک، مگر به اذن مالک. و ان رجع ربح حيث لا يكون بالفعل، ولو امید داره بره بگرده بگرده بگرده، بلکه یه نفر رو گیر آورد یه ذره گرونتر خرید، چون الان بالفعل سودی وجود نداره، ولو امیدم داشته باشه باز نمیتونه بره کالا رو بفروشه. ولو طلب المالک انزازه، حالا اگر مالک اومد چی گفت؟ گفت آقا شما انزاز کن، نزد رو قبلا چی معنا کردیم؟ تبدیل کالا به پول. یعنی مالک اومد گفت آقای عامل تو برو، الان که معامله مضاربه رو فسخش کردیم، تو برو این کالاها رو بفروش تبدیل به پولش کن. آیا عامل مجبور این کار رو بکنه؟ ففی اجبار العامل علیه قولان، یعنی مالک میتونه عامل رو اجبار بکنه؟ میفرماید عجبد و هما العدم، وقتی عقد مضاربه رو فسخش کرده دیگه عقدی وجود نداره، رو چه حساب بگیم اجبارش میتونه بکنه؟ خب اینا همه دوستان مال وقتی بود که مالک اقدام به فسخ بکنه. حالا ولو انفسخ العقد من غیر المالک، حالا اما به عارضن، مثل این که یکشون از دنیا بره، یفسد العقد الجائز، اون عارضه ای که فاسد میکند عقد جائز را، او من قبل العامل، یا نه عامل اومد چیکار کرد فسخش کرد، اینجا فلا اجرت له، عامل نه این که خودش این کارو کرده یا مثلا عرض کنم عارضی باعث انفساخ شده، این دیگه اجرت نداره. یه وقت هست مالک میاد اقدام به فسخ میکنه، میگیم حالا که فسخ کردی چیکار کن؟ اجرتم بده. تازه همونجا هم ما قبول نکردیم، اما اینجا دیگه صراحتن ایشون میگه لا اجرت له بل الحصه ان ظهر ربحون، اگر ربحی سودی داره اون وقت حصه و سهم خودش رو میبره. و قیل له اجره ایزن، له اجره ایزن، بعضی ها گفتن نخیر اینجا هم اجرت داره، اینجا هم ایزن، یعنی چی؟ یعنی مثل صورت قبل که جناب شهید اول گفت چی؟ گفت که فلل عامل اجرت و مثلهی. خب امروز به جهت این که جلسه آخره عرض کنم بحثمونه، میخوام تمامش کنم انشالله، بحث خارجی رو فعلا میذارم کنار، از رو عبارت میخونم، هر جا سوال داشتید بپرسید، از این به بعد شده که خارج رو نگفتم براتون. ول قول و قول العامل، قول قول عامل است فی قدر رأس المال. از این به بعد دوتا بحث قضایی رو میخواد بیان کنه. یه وقت از این دوتا اختلاف میکنن در مقدار سرمایه، یعنی من میام میگم آقا 10 میلیون به شما دادم بری کار کنی، شما میگین آخه 5 میلیون دادی به من کار کنم. اگر اختلاف کردیم میگه قول قول عامل است. دوستان عامل معمولا پایینتر میگه یا بالاتر؟ پایینتر میگه دیگه، عامله دیگه، اون میگه 5 تومن، مالک میگه 10 تومن. خب چرا میگیم قول قول عامله؟ قبل از اینکه بگم چرا قول قول عامله، یعنی چی؟ یعنی عامل منکره، باز قسم بخوره قولش مقدمه، میگه لانه منکر للزائد والاصل معه، به خاطر اینکه عامل منکر زائد است و چون منکره باید قسم بخوره. حالا چرا میگیم منکره؟ میگه والاصل معه، چون اصل با اوست، اصل یعنی اصل عدم زیاده، اصل با اونه. اختلاف دومی که ممکنه پیش بیاد اینه، و فی قدر ربح، من 10 میلیون دادم به عامل بره کار کنه، من میگم آقا این 10 میلیون تو این یک ماه 200 تومن سود کرده، 1 میلیون سود کرده، او میگه نه 1 میلیون سود نکرده، 500 هزار تومن سود کرده. در مقدار سود اختلاف داریم، باز هم دوستان اینجا عامل معمولا قیمت پایین تر رو میگه ها، اما ایشون اینجا کار به اصل عدم زیاده نداره، میگه لانه امینون، در مقدار سود هم عامل قسم میخوره. چرا؟ چون او امینه. فیقبل قوله فی، وقتی من مالک او رو امین خودم قرار دادم، اومد گفت 500 تومن سود کرده، من باید حرف او رو بپذیرم. فیقبل قول جناب عامل، عرض کنم خدمت شما عامل امین در این مقدار ربح. اینم دوستان دو تا بحث در واقع قضایی. نه نه، امین بودن که اصل نیست، که امین بودن اصل نیست اونجا. ما یعنی این که او امین است دلیل نمیشه بر این که ما تو اصل سرمایه حرف او رو بپذیریم، تو اصل سرمایه حرف او رو بپذیریم، اما تو مقداره واخه او تجارت کرده، من که تجارت نکردم که، لذا حرف او رو باید بپذیریم. و ینبغی ان یکون رأس المال معلوما عند العقد. دوستان بزرگوار، اگر من سکه های دینار درهم رو بریزم توی یه کیسه، کیسه شو بدم دست شما، یا درشو باز کنم بگم ببین چقدره، یه نگاهی شما بکنی بدم دست شما، این کافیه یا نه باید دقیق شمرده بشه؟ ها، ایشون میگه ینبغی، ببینید کلمه ینبغی رو دقت کنید، سزاوار است که رأس المال معلوم باشه عند العقد. چرا؟ لترتفع الجهالت عن، تا جهالت از این رأس المال مرتفع بشه. ولا یکتفا به مشاهدته، سزاوار است که اکتفا نشود به مشاهده اون رأس المال، به دیدنش اکتفا نکنن، باید بشمارن. اما وقیل تکفل مشاهده، اما بعضی گفتن نه، همین که ببینه کافیه. دوستان بزرگوار، نظر مصنف در لمعه چیه؟ نظر مصنف قول همین قیله، میگه و هو ظاهر و اختیاری هنا. چرا دوستان میگیم ظاهر اختیار مصنف در اینجا اینه؟ چون گوی ینبغی، آخه ینبغی نیست، خوبه که این کارو بکنه، اگه نکردم نکرد، معلومم نکردن، همین که مشاهده بکنه کافیه. ولذا میگه و قیل تکمل مشاهده و هو ظاهر و اختیاری هنا و هو مذهب الشیخ و العلامه فی المختلف. خب حالا چرا؟ از این به بعد میره سراغ دلیل. دلیل اول برای این که بگیم مشاهده کافیه، میگه یک، لزوال معظم الغرر بالمشاهده. بالاخره مشاهده که میکنه جهالت در حد زیادی برطرف میشه. غرر رو چی معنا میکنیم؟ جهالت. دلیل دوممون اصله، مرادمون از این اصل اصالت و صحه است. دوستان بزرگوار، اصالت و صحت تو این موارد معناش این است که چون معامله رایجی است، یعنی با هم مشاهدن معامله مضاربه رو مردم انجام میدن، چون رایجه، لذا تو معاملات رایج هم امضایی است، شارع چون منع نکرده کافی، اصل صحتشه. اینم اصل. و قول امام علیه السلام و لقوله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود المؤمنون عند شروطه. المؤمنون عند شروطه یعنی اگر همچه معاملهی کردن با مشاهده، این عقد خودش اینو شرط دیگه، باید این معامله رو انجام بدن. البته دوستان اینجا شاید بهتر بود ایشون به مثل اوفو بالعقود تمسک میکرد، چون این یه عقدیست با مشاهده. آخه مشاهده که شرط نشده که، شرط مال وقتیست که اصل عقد یه چیز دیگه باشه، ما یه شرطی در ضمنش بکنیم. لذا اوفو بالعقود رو میگفت، شاید مناسب تر بود. فإن قلنا بهی فاختلفا فی قدره. حالا اگر ما قائل به این کفایت مشاهده شدیم، یعنی قبول کردیم که مشاهده کفایت میکنه، بعد این دو نفر با مشاهده چه کار کردن؟ این سرمایه رو رد و بدل کردن. فاختلفا فی قدره، دعواشون شد. این گفت آقا اون سکه‌ای که من ریخته بودم تو این کیسه 1000 دینار بود، طرف مقابل میگه نه خیر 800 دینار بود. اینجا فل قول و قول العامل کما تقدم، قول عامله. چرا؟ چون اصل با اونه دیگه، اصل عدم زیاده است، لذا قول او مطابق اصل میشه منکر و قسم میخوره. لیل اصل یعنی اصل عدم زیاده. اینم دوستان همون اختلافی بود که چند سطر پیش عرض کردیم. جناب شهید ثانی میگه آقا بین این که بگیم مشاهده کفایت میکند یا نمیکند، ولی اقوا المن. ولی اقوا المن یعنی چی؟ اقوا این است که اکتفاء به مشاهده نشود، یعنی بگیم حتما باید شمرده بشه. اینم دوستان مطلب بعدی. ولیس للعامل ان یشتری ما فیه ضرر علی المالک. خب طبیعتا میدونید اگر عامل امینه، عامل حق این که بره یه چیزی رو بخره به ضرر مالک نداره، جائز نیست برای عامل که بخرد اون چرا درش ضرر است بر مالک. مثل چی؟ کمن ینعتق علیه ای علی المالک، مثل این که با پول مالک بره بابای مالک رو بخره. دقت کنید دوستان، اگر با پول مالک رفت پدر مالک رو برای مالک خرید، سابقا عرض کردیم پدر خود به خود چی میشه؟ آزاد میشه، چون میشه ملک مالک دیگه. به محض این که ملک مالک شد، چون پدر در ملک فرزند باقی نمیمونه، خود به خود آزاد میشه. خب لعنهو تخصیرون محض، یعنی لعنهو خسارتون محض، این خسارت محضه، این ضرر به مالکه، شاید مالک نخواد همچی کاری بکنه. و حال این که القرض من هذه المعامله الاسترباح، قرضمون از معامله مضاربه که بین مالک و عامل اتفاق افتاد این بود که طرفین سودی ببرن، تجارتی اتفاق بیفته و در اون سودی رو ببرن. خب حالا فئن اشتراه بدون اذنه، حالا اگر عامل بدون اجازه مالک رفت پدر مالک رو خرید، اینجا ایشون میفرماد کان فضولی، دقت کنید، مع علمهی به نسب و الحکم. اگر عامل علم دارد به نسب، علم داره به نسب یعنی چی؟ یعنی میدونه این آقا پدر مالکه، حکم رو هم میدونه، حکم رو میدونه یعنی چی؟ یعنی میدونه اگه بخره آزاد میشه، اینا رو میدونه، اما در این حال بدون اجازه مالک رفت خرید، ایشون میگه کان فضولیا. کان فضولیا یعنی چی؟ یعنی این معامله اگر مالک اجازه بده صحیحه، پدرم آزاد میشه، اگر اجازه نده معامله باطله. معامله که باطله یعنی چی؟ یعنی پدر آزاد نشده، باید بره به ملک صاحب قبلی. اما مع جهلهی به هما او به احده هما، دقت کنید، اما اگر جاهل باشد عامل به هر دو جهت، به هر دو جهت یعنی چی؟ یعنی به نسب و حکم، یا نه به یکیشون جاهل باشه، مثلا به نسب جاهل باشه ولو حکم را بداند، حکم را جاهل باشه ولو نسب را بداند. ها اگر جاهل بود یعنی نمیدونست که این آقا پدرشه، یا میدونست حکم را نمیدونست، اینجا ففی صحتهی و عتقهی عن المالک او الحاقهی بالعالم وجه، یعنی احتمال داره بگیم این معامله صحیحه، پدرم آزاد میشه از جانب مالک، این یه نظر. وجه دوم، نظر دوم این است که ملحقش کنیم به عالم، ملحقش کنیم به عالم، بگیم این بی فضولیه، باید مالک اجازه بده. وجهان، حالا دلیل این دو وجه چیه؟ میگه مأخذهما، مأخذهما یعنی مأخذ الوجهین، دلیل الوجهین، یک انصراف الاذن، کنار این انصراف الاذن بنویسید دلیل الحاق به عالم. یعنی اگر ما بخوایم ملحقش کنیم به عالم و بگیم این عقد در فرض جهل فضولی است، ها دلیلمون اینه، انصراف الاذن. دوستان این اذنی که میگه اذن در ضمن عقد فضولیه، باریکن عقد مضارب است، عقد مضارب است، یعنی اون وقتی که مالک پول داد دست عامل، عقد مضاربه رو داشتن میخوندن، اذن داد دیگه، گفت برو با این پول خرید کن، اون اذنه انصراف دارد الا ما یمکن بیعه و الاسترباح بهی، انصراف داره به این که عامل وظیفه دارد برد یه چیزایی بخره که بتونه بعدن بفروشه سود کنه. ها فلا یدخل هذا فیه، لذا داخل نمیشود بیع پدر در اون اذن، در اون ما یمکن بی اوهو بل استرباح بهی مطلقا. مطلقا یعنی چه جاهل باشه چه عالم باشه، دیگه جاهل بودنش اثری نخواهد داشت. پس حالا که اذن انصراف به یک مورد خاص داره و این معامله از اون موارد نیست، میگیم این بی فضولیه و باید مالک اجازه بده. و من کون شر، کنار من بنویسید دلیل عدم الحاق، یعنی دلیل این که ما ملحقش به عالم نکنیم و بگیم این معامله صحیحه، پدرم آزاد میشه، این دلیلش چیه؟ و من کون شرط به حسب ظاهر، کون شرط به حسب ظاهر. یعنی این شرطی که دقت کنید، شرط این که عامل باید یه چیزی رو بخره که بشه فروخ سود داشته باشه، همین اذنی که شما گفتید، این شرطه به حسب ظاهره لاستحاله توجه الخطاب الى القافل، نسبت به قافل و جاهل یه همچی خطابی امکان پذیر نیست. کما لبشترا معیبا لا یعلم به عیبهی فتلف بهی. دوستان بزرگوار یه لحظه حواست به من باشه، من سوال میکنم از شما، اگر شما پول دادی به یه عاملی بره عقد بره مضاربه کنه، تجارت کنه باهاش، خب درسته معنای این پول دادن شما و پول گرفتن اون آقا و مضاربه این است که او وظیفه داره یه معاملاتی رو انجام بده، یه خریدهایی رو بکنه که بعدن بشه فروخ سود ببره. اما حالا اومدیم و این آقا ان عمدن نه ان قصدن نه رفت یه چیزی رو خرید معیب در اومد، مقصرم نبود، تمام تلاشش هم کرد، کوتاهی هم نکرد، بعدم تلف شد. خب من از شما سوال میکنم این مالی رو که خریده معیب در اومده تلف شده ضامن هست یا نه؟ نمیگیم ضامنه که، ضامن نیست، این کوتاهی که نکرده که، ولو الان یه چیزی خریده که نمیشه فروختش، تلف شد از بین رفت، اما میگیم اشکال نداره، این به صحیحه، دقت میکنین؟ ولذا میگه برگردید به عبارت و من کون شر به حسب ظاهر. این که ما میگیم شرط است که یه چیزی رو بخره که بشه فروخ سود داشته باشه، این به حسب ظاهره، بله به حسب ظاهر این تلاش رو باید بکنه، چون توجه خطاب به قافل استحاله داره. کما لبشترا معیبا لا یعلم به عیبه، این رب یه معیبی رو خرید که نمیدونست معیوبه، فتلف بهی، به واسطه همون عیبم تلف شد. خب این نمیتونیم بگیم آقا این آقا ضامنه و باید خسارت بده، لذا اون معامله صحیح، مشکلی نداره. و کذا لا یشتری من رب المال شیئا، این مطلب دیگری است، همچنین عامل نباید خرید کنه از خود صاحب مال. دوستان رب المال یعنی مالک، عامل حق نداره از مالک چیزی رو خرید کنه. چرا؟ لأن المال له، چون این پولی که داره به مالک میده مال خود مالکه. ولا یشتری مال الانسان به ماله، آدم نمیتونه از خودش که چیزی بخره که، مثلا فرض بکنید من عرض کنم یه چیزی رو میخوام بفروشم، جنسم زیاده، برنج زیاد دارم، بعد یه پولی میدم به یه کسی میگم از جای دیگه برای من برنج بخر، این آقا بیاد از خود من بخره، با پول خودم که نمیتونه برنج از خودم بخره، اینم یه مطلب دیگه. ولو اذن فی شراء ابیه و غیره من ینعتق علی. دوستان بزرگوار بحث قبلیمون غیر از این یه خط آخر، بحث قبلیمون مال جایی بود که عامل بره پدر مالک را بخرد، شما بگید بدون اذن. حالا طلا و اذنم میخواد بگه اگر عامل اومد از مالک اجازه گرفت گفت آقا من برم پدر شما رو بخرم، گفت برو بخر، لو اذن جناب مالک فی شراء ابیه، حالا این پدرم که میگیم به عنوان مثال دیگه، یا غیر ابیه من ینعتق علی، مادرشو بخره هر کی، اگر یه همچی اذنی داد صح و نعتق، این بی صحیحه، پدرم چی میشه؟ آزاد میشه. کما لبشتراه به نفسهی او وکیل، مثل اون صورتی که آقای مالک خودش بره بخره یا وکیلش بره بخره، الان هم که عامل رفته خریده با اذن مالک فرق نمیکنه. خب دوستان بزرگوار این یه پولی داده بود به آقای عامل، عاملم رفت بخشی از اون پول رو یا همش رو داد بابای مالک رو خرید، بابا هم آزاد شد، نسبت به اون پولی که داده برای خرید پدره مضاربه چی میشه؟ باطل میشه. و بطلت المضاربه فی ثمنه، چرا؟ لأنه به منزلت تالف، این ثمنه انگار از بین رفت دیگه، بابت آزادی پدر از بین رفت. و سار الباقی رأس المال امکان، حالا اگر تتمه ای هم داشته باشه اون پول، خب اون سرمایه مضاربه باقی میمونه، البته اگر باشه، حالا یه وقت میبینی 1000 دینار داده، اینم 1000 دینار رفته باباش خریده کلشون، دیگه چیزی نمونده تش، اما اگر مون سار الباقی رأس المال. خب اینجا یه لحظه حواست به من باشه، اینجا دوستان وقتی این رب بابا رو خرید آزاد شد، مالکم اذن داده بود، سودی که عامل باید ببره چی میشه این وسط؟ میگه ولل عامل الاجره، عامل اینجا اجرت المصر رو میتونه طلب کنه، ها دیگه سود انگار نمیتونه طلب کنه، سواء ظهر فیه ربح ام لا. دوستان این که میگه سواعن زهره در شراع اب ربحون املان، این ربح دوستان ربح فرضی است. آخه وقتی بابا رو شما خریدی و آزاد شد که رب معنا نداره، با فرض این که به جای بابا یه عبد دیگری رو میخریدی، آیا سود تو اون خرید بود یا نه؟ یه وقت میبینی مثلا یه عبدی که 10 میلیون تومان میارزه شما شیرین 7 میلیون میخرید، الان هم میتونی 10 میلیون بفروشیش، خب این 3 میلیون سود توش. این که میگه سواعن زهره در شراع عبد ربحون املا، میخواد بگه اگر پدر مالک نبود این عبد، آیا این معامله سودی داشت یا نه؟ چه سود داشته باشه چه نداشته باشه تفاوت نمیکنه، لیل عامل علاوه داره. اما معدمهی اگر سود نداشته، یعنی چی سود نداشته؟ یعنی شما پدر رو 10 میلیون خریدی، الان هم 10 میلیون بیشتر ارزش نداره این پدر اگر عبد بود، الان که آزاد شده هیچی. اما اگر عبدم بود سودی توش نبود، شما میخواستی بفروشن 10 میلیون بیشتر نمیتونی بفروشی. اما معدمهی فظاهر، خب روشنه وقتی سودی نداره دیگه چه سودی بدیم به آقای عامل، اینجا اجرت بدیم. الا علل احتمال سابق فی ما لو فسخ المالک به نفسه، مگر طبق اون احتمال سابق در جایی که مالک خودش به نفسه عقد مضاربه رو فسخش کنه. دوستان مراد از این احتمال سابق، دو صفحه پیش اول بحث امروز، اول بحث امروز ولی عامل و امینون 3-4 خطبه جلو ربما اشکل الحکم بالاجره، مرادش اونه که تو پاورقیتون هم نوشته که مراد اونجاست. مگر کسی احتمال بده که این اجرت هم نداره دیگه، یعنی نه سودی دارد و نه اجرتی دارد. اما مع ظهوره، اما اگر ربح چی باشه؟ ظاهر. دوستان ظهور ربح یعنی چی؟ باز تأکید میکنم، ظهور ربح فرضی، یعنی اگر این عبد پدر مالک نبود آزاد نمیشد، شما یه سودی کرده بودی چون عبد را 7 تومن خریده بودی، الان 10 میلیون ارزششه. اگر ربح ظاهر شده چرا میگید اجرت؟ چرا نمیگید از همون سود بخششو بده؟ میگه فل بطلان المضاربه به هذا الشراء، میگه با این شراء مضاربه باطل شد. مضاربه که باطل شد دوستان، شرط در ضمن مضاربه که بخشی از سود رو باید طبق اون شرط میدادیم به آقای عامل، اون شرط هم انگار از بین میره. لعدم کونهی من متعلق الاس، به خاطر اینکه شراء اب از متعلقات اذن عرض کنم در ضمن مضاربه نیست. این اذن دوستان اذن چیه؟ اذن در ضمن مضاربه است، نه اذن خاصی که مالک برای شراء عبد داده، به اون اذن کار نداریم. میگه شراء عبد جزء متعلقات اذن در ضمن مضاربه نیست. چرا؟ لأن متعلق الاذن، متعلق اذن در ضمن مضاربه معاملاتی است که فیه ربحان ولو بالمظنه. در واقع وقتی شما پولی رو به عنوان مضاربه میدی دست کسی، این ظاهرش این است که او باید بره معاملاتی رو انجام بده سودآور، و هو منفی هنا، ربح هم تو این معامله خاص منتفی است دیگه، ربحی نداره، بابا آزاد میشه دیگه. لکونه مستعقبا للعت، به خاطر اینکه به دنبالش عتق عبد میاد. فاذا صرف الثمن فيه بطل، وقتی که ثمن در شراء عبد مصرف شد معامله مضاربه باطل خواهد شد. یه نقطه بگذارید، و یحتمل ثبوت الحصه. تا قبل از این دوستان حواست به منه، تا قبل از این ما عرض کردیم عامل اجرت میبرد، فرقم نمی کنه این معامله عبد که پدرش باشه، لو فرض که پدرش نبود، ربحی داشت یا نداشت، چه رب داشته باشه چه نداشته باشه اجرت میبره، از رب خبری نیست. حالا با یحتمل میخواد بگه تو یک فرض ممکنه ما بگیم نه، سهم خودش رو از سود میبره. و یحتمل ثبوت الحصه ان قلنا بملکها بالظهور، این ان قلنا توضیح داره، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ببین آقا، من 10 میلیون به شما دادم، شما بری برنج بخری، من میشم مالک، شما میشه عامل، شما رفتی شمال برنج خریدی، برنج رو تو شمال از کشاورز خریدی کیلو 5 تومن، اما همون برنج توی قم کیلو 7000 تومنه، برنج آوردی خب. خب سوال، آیا حواست خوب جمع باشه، آیا به صرف ظهور ربح شمای مالک عامل سهمت رو از سود مالک میشی؟ یعنی میگه خب الان این برنجا کیلو 7 تومن میارزه، اون 2000 تومانی که میارزه چقدر برنجه؟ نصفش مال منه، نصفش هم مال مالک. یعنی به محض ظهور ربح بگیم عامل مالک سهم سود میشود. این یک مبنا و یک فتوا. اما بعضی ها گفتن نه، شما برنج رو خریدی آوردی قم، ولو توی قم برنج کیلو 7000 تومنه، اما عامل هنوز هیچی، بگید مالک نشده. کی مالک میشه؟ وقتی برنجا رو بفروشه تبدیل به پول بشه، اون وقت میشه مالک. بعضی ها دوستان پا رو از این هم فراتر گذاشتن، گفتن اگه برنجا رو بفروشه تبدیلم به پول بکنه باز هم مالک نمیشه. کی مالک میشه؟ وقتی که تقسیم کنن سود رو، بعد از تقسیم سود مالک میشه. اینم مبنای سوم. حالا این قلنا به ملکه ها به ظهور چی میخواد بگه؟ میخواد مبنای اول رو بگه. میگه یحتمل ثبوت الحصه، ممکنه سهم سودش رو عامل بگیم ثابت براش، البته اگر قائل شدیم به مالک شدن اون حصه به صرف ظهور ربح، نه بعد از بگو تبدیلش به پول و نه بعد از تقسیم. اون دو تا مبنا رو بذارید کنار، به صرف ظهور ربح بگیم آقا مالک میشه. لتحقق عرض کنم اون ربح، به خاطر اینکه اون ربح ظاهر شده و روشن شده. ولا یقدح اتقه القهری، یکی میگه خب درسته این ربح ظاهر شده، اما بالاخره این عبد چی شد؟ آزاد شد به صورت قهری. میگه این ضرر نمیزنه، لصدورهی به اذن المالک، چون آزاد شدن این با اجازه خود آقای مالک بود. کما لو استرد طائفه من المال بعد ظهوری، این مثل این میمونه که شما این طائفه من المال یعنی بخشی از مال، مثل اونجایی که استرداد کنه و برگرداند مالک، پس بگیره مالک بخشی از مال رو بعد از ظهور ربح. مثلا شما رفتی 10 تن برنج از شمال خریدی آوردی اینجا، مالک آقا مثلا 5 تن از برنجا رو بده به خود من، خب سود اون 5 تن برنج هر چقدر هست مالک باید پرداخت کنه، ولو برنجا رو پس گرفته. الان هم مثل این است که باباشو چیکار کرده بعد از خریدن و بعد از ظهور ربح پس گرفته. و هین اذن فیسری علی العامل مع یسار المالک. یه لحظه من دقت کنید، یه توضیح دیگه هم عرض کنم، این گردنه رو هم رد کنم. ببینید دوستان، یکی از بحث هایی که حواست با منه، یکی از بحث هایی که در باب عتق وجود داره، تو باب عتق، اینه که خاصیت عتق دوستان این است که سرایت میکنه. عبارت رو ولش کن، این نکته رو توضیح بدم عبارت دیگه روان میشه. ببینید عتق یکی از خصوصیتاش اینه که سرایت میکنه. یعنی چی سرایت میکنه؟ یعنی اگر بخشی از عبد رو یک کسی آزاد کرد، اون بخش دیگر رو هم باید از شریک بخره و آزاد کنه. مثلا دو نفر شراکتی یه عبد رو مالکن، یکیشون اگر سدنگ خودشو آزاد کرد وظیفه داره پول بده اون سدنگ دیگرم بخره، اون سدنگ دیگرم آزاد بکنه. بعد بحث شده که آیا این آزادی که میگیم یکی از دوتا شریک آزاد بکنن، آیا آزادی قهری رو هم شامل میشه یا نه؟ یعنی من خودم آزاد نکردم، خود به خود آزاد شد، مثل همینجا که مالک پدره رو مستقیم آزاد نکرده، پدره خود به خود آزاد شده. باز یه بحث دیگه هم وجود داره که در اون جایی که آزادی قهری اتفاق میفته، آیا فرق میکنه بین این که سبب این آزادی قهری به اختیار باشه یا نه؟ سبب این آزادی اگر به اختیار نباشد، یعنی سببش هم حتی قهری باشه، مثل اونجایی که ارث میبره، اونجا دیگه این حکم نیست. آخه این آزادی قهری گاهی سببش اختیاری است، گاهی سببش اختیاری نیست. مثلا اگر این پدرشو ارث ببره، سبب آزادی دوستان، آزادی قهری اختیاری نیست، ارث بودن که اختیاری نیست که. یه وقت نه، میره میخره پدرش رو. درسته آزادیش قهریه، اذن داده برای خریدش، اذن و خرید میشه چی؟ میشه سبب اختیاری. اینا محل اختلافه، درست شد؟ حالا تو بحث ما دوستان اگر گفتیم به مجرد ظهور ربح عامل بخشی از سود رو مالک میشه، در واقع وقتی بابا رو خرید، یه لحظه حواست به من باشه، بابا رو که خرید چه اتفاقی میفته؟ بابا میشه ملک مالک فقط یا هر دو؟ میشه ملک هر دو. چرا؟ چون بخشی از این بابایه میشه سود، اون سوده بخشش مال آقای عامله. خب حالا که شد مال هر جفتشون، مالک چه کار کرده؟ مالک سهم خودش رو آزاد کرده. ولذا ببین میگه وحین ازن فیسری الاتقو، سرایت میکند اتق بر عامل معیسار مالک. اگر مالک توانمندی پرداخت اون سهم سود عامل رو داشته باشه، این که میگه معیسار مالک. بعضی ها گفتن تو اصل مسئله ای که گفتیم اگر یکی از دو شریک سهم خودش رو آزاد بکنه باید بره بقیهش رو هم بخره، این باید بره بقیهش رو بخره اگر پولدار باشه بتونه بخره، ولی اگر پولدار نباشه بقیه عبد آزاد میشه، عبد خودش باید بره کار کنه پول بقیهش رو بده به شریک. ولذا میگه معیسار مالک. دوباره برگردید، وحین ازن فیسری الاتق علی العامل، یعنی اتق به عامل هم سرایت میکنه، سهم عامل هم آزاد میشه، پولشو کی باید بده؟ باید مالک بده، معیسار المالک. البته ان قلنا به سرایت فی الاتق القهری، اگر ما سرایت رو در اتق قهری پذیرفتیم فقط مربوط به اتق اختیاری نبود، یا نه مع اختیار شریک از سببه، یعنی در صورتی که اختیار بکنه شریک، این شریک یعنی شریک عامل که مالک باشه، اختیار بکنه مالک سبب را، سبب را یعنی سبب اتق قهری را خودش اختیارا انتخاب کرده، چون مالک خودش اذن داد، اجازه داد که تو برو بابام رو بخر. خب اینم تا اینجا. ولوشتر العامل و ابا نفسهی و غیره من مین عتق علی. حواستون به من باشه دوستان بزرگوار، اون چه تا به حال گفتیم این بود که عامل بره پول بده پدر مالک رو بخره. حالا اگر عامل نامردی نکرد چه کار کرد؟ رب بابای خودش رو خرید، پدر خودش رو با پول مالک خرید. ایشون میفهمد این معامله که اصلا مشکل نداره، هیچ مشکلی نداره. لوشتر العامل ابا نفسهی، حالا یا پدر خودش رو یا مثلا مادرش رو، و غیره من ینعتق علی، این معامله صحیحه. از لا ضرر علی المالک. دوستان چرا میگیم صحیح ضرر بر مالک نداره؟ آخه عامل با پول خودش که نخریده که، با پول کی خریده؟ با پول مالک خریده. این پدرش هم میشه ملک کی؟ ملک مالک. لا ضرر علی المالک. خب البته یه نکته وجود داره و اون نکته این است که وقتی میخره اگر سود داشته باشه بخشی از سود میشه ملک خودش، ولذا میگه فَإِنْ زَهَرَ فِيهِ رَبْخُنْ. حالا اگر تو این معامله سودی وجود داشت، حال الشراء او بعده، یه وقت همون لحظهی که میخره سود داره، یه وقت نه اون لحظه سود نداره، بعدن گرون میشه. اگر زَهَرَ فِيهِ رَبْخُنْ حال الشراء او بعده، ان اتق نصيبه اي نصيب العامل، سهم عامل چی میشه؟ آزاد میشه. چرا؟ لاختيار العامل السبب المفضي الى الاتق، چون اختیار کرده عامل سببی را که منجر به اتق میشه، کما لوشتراه به ماله، مثل اونجایی که بره با پول خودش بخره چه تو پدرش آزاد میشه، اینجا هم همینطوره. خب اینجا دوستان باز همون بحث پیش میاد، الان در واقع عامل اومده بخشی رو چکار کرده؟ آزاد کرده. باید بگیم عامل بره اون بخش دیگر هم بخره آزاد کنه دیگه. اما ایشون میگه و یسأل معتق و هو العبد، یعنی یسأل عبد، پدره که عبد بود و الان آزاد شده، او سعی در باقی میکنه. دوستان او سعی در باقی میکنه یعنی چی؟ یعنی بقیه پول مالک رو باید او پرداخت کنه. و ان کان الولد موسرا، ولو ولد که عامل باشه پولدار هم باشه، اما لازم اون نیست اون بده. چرا دوستان؟ میگه لصحیحه محمد ابن ابی عمیر عن صادق علیه السلام. این دلیلش روایت خاصه. دوستان طبق روال و قاعده باید چی پولو میداد؟ باید خدا عامل میداد. اما میگه صحیحه داریم، روایت داریم. روایت دوستان اینطور داره، یه لحظه حواستون باشه، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم رجلن دفع الى رجلن 1000 درهم مضاربتن، یه کسی 1000 درهم مضاربتن به رفیقش داد، فشترا اباه و هو لا یعلم، رب باباشو خرید، فقال یقبم فاذا زاد درهما واحدا اعتق و استعا فی مال رجل، فی مال الرجل اعتق و استقا، یعنی عبد آزاد میشه و عبد سعی میکنه در اون مال رجل. خب این روایت الحاکمه حکم کننده است به استسعاء عبد، یعنی به سعی کردن خود پدره، من غیر استفسال، یعنی بدون این که تفصیل قائل بشود بین این که عامل و پسر موسر بوده یا مقصر. البته وقیله، یه دم گفتن یسری علال عامل مع یساره، گفتن اگر عامل توانمندی دارد باید عامل پول رو بده، یعنی سرایت میکنه عتق بر عامل در صورتی که پولدار باشه، لاختیاره از سبب، چون او اختیار کرده این سبب عتق رو، سبب عتق رو که شراء عبد باشه او اختیار کرده، و هو موجب لها، هو رو دوستان بزنید به اختیار سبب، لها رو هم ضمیر رو بزنید به سرایت، یعنی اختیار سبب عتق موجب سرایت است، یعنی موجب میشه که بقیه عتق رو هم باید انجام بده و پولش رو پرداخت کنه، کما سیأتی انشاءالله تعالی در باب عتق. و حملت روایه علی اعصاره، میگیم خب روایت رو چه کار میکنی؟ میگه ما روایت رو حمل میکنیم بر صورتی که پسر مؤثر بوده، یعنی چون امام میدونستن پسر مؤثره گفتن پدر بره خودش کار کنه پولش رو بده، و الا این حرف رو نمیزدن جمعا بین الادله. بله بله، اما فرقی بین جهل و علم نگذاشته، یعنی درسته فشترا اباه و هو لا یعلم، اما ایشون عرض کردن، حالا من نمیدونم باید دنبال کنیم ببینیم روایت دیگری هم داریم عرض کنم به این مضمون یا نه، این روایتی که این آقایون آدرس دادن همینجوری که شما میفرمایید، این مشکل سر جای خودش باقی است، اما اینا فرق نگذاشتن. طبیعتا اون اختیار سبب زیر سوال میره دیگه، چون این سبب رو خودش اختیار نکرده چون جاهل بوده، چون میگه اعتق و استسعا، میگه اعتق و استسعا، یعنی آزاد میشه و بله 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 اعتق باید دو. چون ببینید میگه فقال یقبم فاذا زاد درهما واحدا، چون اعتق اشتباه خوندم من، معنا نداره بگیم این آزاد میکنه، چون فرضمون این است که اعتق به صورت قهری اتفاق میفته، باید بگیم اعتق و استسعا. خب و ربما فرق بین ظهور رب حالت الشراء و تجدده، بعضیا فرق گذاشتن که آیا رب در همون حال شراء وجود داشته یا نه بعد به وجود اومده. دوستان فرق این دوتا چیه؟ اگه بگیم حال شراء بوده، در واقع سبب عتق رو خودش اختیار کرده، چون همون موقعی که خرید این سود رو داشت و میدونست آزاد میشه، و تجددهی یعنی اون موقع سود نداشت، درسته شراء رو اختیار کرد اما با شراء که آزاد نمیشد اون موقع، چون اون موقع سودی نداشته، بعدن میخواد ایجاد بشه و بعدن دیگه سببش دست خود این آقا نیست، برای ازها فرق گذاشتن. فیسری فی الاول، یعنی یسری عتق به عامل در مورد اول که ظهور رب حالت شراء باشه، دون از ثانی که ظهور رب حال تجدد باشه. و یمکن حمل الروایه علیه ایضا، احتمال هم داره ما روایت رو حمله بر این کنیم، البته این حمله هیچ کدوم ظاهر نیست، برای جمع بین ادله ما حمل میکنیم، یعنی بگیم آقا روایت که فرمود خودش سعی بکنه، این مال وقتیست که اون حال شرا سودی نداشته، و الا اگر حال شرا خودش سود داشت باید عامل اون پول رو پرداخت میکنه. و فی وجه ثالثاً بطلان البه، که ما فکر میکنیم دوستان همین حرف درسته، یعنی وجه ثالث، آخه ما دوتا قول تا حالا گفتیم، گرچه دوتا هم نبود سه تا بود، یک قول این بود که عرض کنم خدمت شما یسأل معتق فی الباقی، یه قولم تفصیل بود که البته تفصیل خودش به دو بیان بود، یه قیله داشت یه ربما فرقه بود، حالا میگه یه وجه ثالثی داریم که اصلا یه همچی بیعی باطله و فی وجه انسالس بطلان البه. یعنی این که عامل بره باباش رو بخره، آخه ما بالا گفتیم صحه، اما حالا میگه ممکنه بگیم باطله. چرا؟ لأنه منافل مقصود القراز، چون این با مقصود عرض کنم مضاربه تنافی داره، واقعا هم تنافی داره. از القرض هو سیل تجارت التي تقبل التقلیب للاستربا، چون قرض مضاربه این است که این آقا تجارتی رو انجام بده که قابل قلب است. قابل قلبه دوستان یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو بخره که هی بتونه بخره بفروشه، بخره بفروشه، نه یه چیزی که بعدش آزاد میشه. چرا باید قابل تقلیب باشه؟ للاستربا، چون میخواد سود ببره. و شراء المتعقب للعتق ينافي، شرایی که به دنبالش عتق منافات داره با این قرض. جناب شهید ثانی میگه ولوسطو قویون، ولوسطو قویون. این ولوسطو قویون دوستان یعنی اگر پسر قدرت مالی داره بقیه پول عبد رو باید پسر بده، و الا پدره بره چکار کنه؟ کار کنه. یعنی همون قول قیل رو عرض کنم میخواد ایشون بگه. ولوسطو قویون لولا معارضت و اطلاق نص صحیح، یعنی اگر این قول وسط با روایت صحیحه ما که همون صحیحه محمد ابن ابی عمیر باشه منافاتی نداشت، ما همون قول وسط رو میپذیرفتیم. این لولا چه بسا میخواد بگه حالا چه کنیم که روایت صحیحه داریم با روایت صحیحه معارض، لزام عرض کنم اون صحیحه میشه مقدم، صحیحه میشه مقدم، اما اگر نبود ما قول وسط رو مقدم می‌کردیم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.